بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تشکر از مؤسسه تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران که دعوت کردن تا این نشست برگزار بشه، من بحثم درباره علت‌های اتفاقاتی رو که در کشور تحت عنوان اعتراضات بنزین اتفاق افتاد رو با خیلی مستقیم میرم سر اصل بحث و حرف آخر اول میزنم. ریشه همه این داستان‌ها کیفیت پایین حکمرانی در ایران در 40-50 سال گذشته است. یعنی وقتی میگم 40-50 سال، یعنی قبل از انقلاب هم همچه حکمرانی فوق‌العاده‌ای نبوده، الان هم نیست. برای اینکه این رو نشون بدم و مشخص کنم، آمار کیفیت حکمرانی، تغییرات کیفیت حکمرانی بین سال 1996 تا 2018 رو بین 6 کشور ایران، ترکیه، شیلی، گرجستان، هند و قطر مقایسه میکنم. این 6 کشور، خب ایران که مشخصه چرا تو مسئله، ترکیه یک کشوری است که تا دهه 80 وضعیت شبیه ما داشته، از دهه 90 تغییراتی رو شروع کرده، از دهه 2000 یک کیفیت حکمرانی بهتری داشته، امروز هم تقریبا جی دی پیش دو برابر ماست، هم به لحاظ سطح فناوری و بقیه مشخصات. شیلی یک کشوری است در آمریکای لاتین و از اون جهت که یک دوران سیاه تحت حاکمیت دیکتاتوری به نام پینوشه رو طی کرده و از دهه 90 اوایل دهه 90 آزادسازی و دموکراتیزاسیون توش صورت گرفته، قابل توجهه. و یک کشوری هم هست که یک زمانی مثل ما تک منبعی بوده، یعنی همونجوری که ما صادر کننده نفت بودیم، شیلی هم یک منبع بزرگ داشت به نام مس و هنوز هم داره و صادر کننده مس بود. گرجستان یک کشور کوچیکی است همین در شمال غربی کشور خودمون، تا اواسط دهه 2000 یکی از فاسدترین کشورهای جهان به حساب می اومد و از دهه 2000 اصلاحاتی در این کشور شروع شد و امروز میتونیم عواقب و وضعیتش رو ببینید. یعنی همین که ایرانیان بسیاری حاضرن به گرجستان مهاجرت کنن، اونجا زمین بخرن، سرمایه گذاری کنن، من این دلیلش رو توی این نمودارها نشون میدم. هند تا 1990-91 یک کشور با سیاست‌های سوسیالیستی بود و تحت یک نظام اقتصادی با مداخله بسیار بالای دولت، از 1991 اصلاحاتی درش صورت گرفت و امروز میره که به سومین اقتصاد، چهارمین اقتصاد بزرگ دنیا از نظر میزان جی دی پی تبدیل بشه. تا 2030 پیش بینی اینه که هند میتونه بعد از چین و آمریکا، یا آمریکا و چین، بزرگترین اقتصاد جهان باشه. قطر هم یا کشوری است در حاشیه خودمون، یک کشور کوچیک با منابع تک محصولی مثل نفت و گاز و عمدتاً گاز. و اینا رو که با هم مقایسه بکنیم، من تو 5 شاخص اول تغییرات اندازه کنترل فساد، یعنی میزان کنترل فسادی که تو کشورها صورت گرفته. این نمودارهایی که می‌بینین نمره بین منفی 2 تا 2 تغییر می‌کنه بر اساس یه شاخصی تحت عنوان WGI World Wide Governance Indicators یا شاخص‌های شاخص‌های جهانی حکمرانی. این شاخص‌ها 5 تا شاخصه که من اینجا هر 5 تاشو مرور می‌کنم. در فاصله 2000 از 1996 تا 2018، یعنی حدود 22 سال، شما ببینید که شیلی شاخصش اولا مثبت بالای 0، حدود 1.5 از 2، و همین الان هم کاهش پیدا کرده، اون 1.5 به سال 2018 حدود 1 رسیده. این رو میتونید با همین اتفاقاتی هم که در شیلیش کافی خیابون شاهدش هستید خلاصه ببینید که این کنترل فساد کاهش پیدا کرده. متغیر بعدی ترکیه است، کشور بعدی. ببینید ترکیه در 1996 شاخص مبارزه با فسادش حدود 0 بوده، منفی بوده، یکم زیر 0. این شاخص تا سال حدودای 2008 به بالای 1.5 میرسه و اخیراً دوباره کاهش پیدا کرده، از 2008 در یا 2010 به امروز که میرسیم به حدود بالای 75% رسید. یعنی این شاخص کاهش کنترل فساد در ترکیه است. سه کشور دیگه بین همشون از همه موفقیت ها میستر، دقت کنید اون خط بنفش هست که اگه این ماوس کار کنه، این خط بنفش مال گرجستانه. گرجستان از منفی 1.5 در 1996 به حدود 75% در 2018 و همواره روند صعودی داشته، رشد کرده در 22 سال. وضعیت ما از همه بدتره. در 1996 یعنی سال 75 ما شاخص مبارزه با کنترل فسادمون منفی نیم بوده، هرگز مثبت نشده و در سالها همه این سالها به غیر از 8 سال دوره آقای خاتمی این کاهش داشته تا رسیده به حدود منفی 1. یعنی بین این مجموعه 5 کشور تنها کشوری که همه شاخص کنترل فسادش کاهش پیدا کرده ما این، از منفی نیم به منفی 1. میزان اثر بخشی حکومت government effectiveness، چقدر حکومت اثر بخش در بهبود وضعیت یک کشور. بازم ببینین شیلی در 1996 effectivenessش بالاتر بوده و امروز بازم کاهش پیدا کرده. بازم وضعیت گرجستان رو دقت کنید، گرجستان از منفی نیم به حدود 75% اثر بخشی دولتش افزایش پیدا کرده. بازم بین همه این 5 کشور هند از منفی بین در سالهای 96 رفته به حدود نیم در 2018، یعنی یک روند افزایشی. ما این اثر بخشی دولتمون از منفی نیم شروع شده، هرگز به صفر نرسیده، یعنی به متوسط، و تا سال 2016 یکم بهبود پیدا کرده و دوباره از سال 2016 رو به کاهش. امروز دوباره داریم برمیگردیم به همون جایی که در سال 96 وجود داشتیم، یعنی منفی نیم. الان که 2000 این آمارا تا 2018 است، چون وضعیت اقتصادی اثر بخشی دولت کمتر شده، امروز اگه بسازیم ما برگشتیم به همون چیزی که در سال 96 بودیم. میزان ثبات سیاسی و فقدان خشونت سیاسی، این برترین متغیر ماست بین 5 شاخص حکمرانی. اگه دقت بکنید ترکیه بیشترین ثبات رو داشته و ما یه وضعیتی داریم ثبات سیاسیمون که دوباره حدودای بالای بین منفی 25% تغییر کرده و اینم کاهش پیدا کرده در 2018 به حدود منفی 1.25%، بازم یه روند کاهشی. کیفیت تنظیمگری یا ریگولاتوری کوالیتی دولت، دولت چقدر کیفیت تنظیمگری داره، میتونه روابط بین اقتصاد رو کنترل بکنه، تنظیمگری بکنه، تجارت و صادرات و همه اینها رو. بازم دقت کنید شیلی در همه این سالها حدود 1.5 مثبت ثابت مونده، گرجستان از منفی 1 به بالای 1 مثبت افزایش پیدا کرده، ترکیه از حدود 0 به حدود نیم افزایش پیدا کرده. پایین ترین کیفیت تنظیمگری متعلق به دولت در ایران و حکومت در ایران، یعنی گاورمنت، منظورشون استی گاورمنت معنی قوه مجریه نیست، کل حکومت، از منفی 1.5 در سال 96 رفتیم به حدود منفی 1.4 در 2018، یعنی بعد از 22 سال این کیفیت تنظیمگری حکومت از منفی 1.5 اومده به منفی 1.3، هنوز به صفر نرسیده. تو این فاصله گرجستان از منفی 1 رفته به 1.1. حاکمیت قانون، حاکمیت قانون همون چیزی که مثلا از ما از انقلاب مشروطه به دنبالش بودیم، rule of law. شاخص حاکمیت قانون در شیلی از 1 در 1996 هنوز هم در همون حدود 1 باقی مونده، منهای یه دوره در 2014-15 به حدود 1.5 افزایش پیدا کرده. ترکیه از زیر 0 حدود 0 به حدود 0.75 افزایش پیدا کرده. گرجستان از منفی 1.5 به حدود 0.3، یعنی حدود 2 درجه این کیفیت حکمرانی افزایش پیدا کرده حاکمیت قانون. و حاکمیت قانون در ایران از منفی 1 در سال 1996 شروع شده، در حدود سالهای 2000 یعنی اواسط دوره آقای خاتمی به حدود منفی نیم افزایش پیدا کرده، وضع بهتر شده. از حدود سال 2008 تا سال 2008 یعنی سال 87 اواسط دوره آقای احمدی نژاد برمیگرده دوباره به همون منفی 1، میاد این منفی 1 باقی میمونه تا 2016 و از 2016 یه مقداری افزایش پیدا کرده به حدود بازم منفی نیم. یعنی ما در 2018 سطح حکمرانی قانون هنوز به سال 2004 نرسیده و کماکان زیر منفی نیمه، یعنی از منفی نیمم این کمتره. و آخرش میزان پاسخگویی، شیلی بین همه این کشورها وضعیتش بهتره، حدود 1. هندوستان حدود 0.5. ترکیه بازم وضعیتش منفیه. گرجستان از حدود 0 شروع کرده به حدود 0.5 ختم کرده در 2018 ظرف 22 سال و ما سطح پاسخگوییمون از منفی 1 در 1996 شروع شده و امروز در منفی 1.5 ختم شده. خب من از شما میپرسم که اگه یک کشوری در 5 شاخص حکمرانی یعنی مبارزه با فساد، اثر بخشی دولتش، حاکمیت قانونش، پاسخگوییش و ثبات و مقابله با ناامنیش که این یکی استثناست، در همه اینها در مدت 22 سال نه تنها بهبود پیدا نکنه یا ثابت بمونه یا بدتر بشه، در حالی که همه کشورهای اطرافش منهای کشورهایی که مردمش خود اونا خودشون با اونا مقایسه نمی کنن، مردم ما خودشونو با عراق و سوریه و یمن که مقایسه نمی کنن، که مردم ما خودشونو با ترکیه، با کره جنوبی، با گرجستان، با هر کسی که وضعش بهتره مقایسه می کنن. اگه یک کشوری در طول 22 سال تمام شاخصهای حکمرانیش سقوط بکنه، چه انتظاری دارین غیر از این که فقر و حاشیه نشینی و ظرفیت خشونت افزایش پیدا کنه؟ این خیلی تبیین روشنین، نه مار کشیدن، نه این اعداد و رقم هاست، نه فقط برای ما محاسبه میشه، برای همه دنیا محاسبه میشه، شاخص های محاسبش مشخصه و بر اساس بانک های اطلاعاتی دیگه هم همین وضعیت رو داریم و بر اساس آمارهای خودمون به دست میارن، اینا خودشون آمار حساب نمیکنن، بر اساس آمارهایی که هم دیتابیس هایی که خودمون اعلام میکنیم اینها رو مشخص میکنه. اما چرا ما به این وضعیت افتادیم؟ چرا شاخص‌های حکمرانی در ایران بهبود پیدا نمی‌کنند؟ من معتقدم که ما درگیر یک وضعیتی هستیم که ریشه‌اش، یا بهش میگم چرخه شوم فلاکت. این چرخه شوم فلاکت رو کشیدم اونجا و توضیح میدم چیه. چرخه شوم فلاکت ناشی از فقدان بی‌طرفی حکومته. مهمترین ویژگی یک حکومت بی‌طرفیشه، impartiality. و حکومت در ایران مشخصاً همه صورت‌های بی‌طرفی رو نقض کرده. یک، نقض بی‌طرفی ایدئولوژیک. حکومت آشکارا طرفدار یک ایدئولوژی خیلی مشخصی است و همه ایدئولوژی‌های دیگر رو به یک نوعی نفی می‌کنه. آشکارا حاکمیت نقض بی‌طرفی اقتصادی می‌کنه. گروه‌های دسترسی به منافع اقتصادی دارن و بخشی از اکثریتی از جامعه دسترسی به اونها ندارن. آشکار حاکمیت بیطرفی فرهنگی رو نقض کرده از صورتهایی از فرهنگ. یعنی شما ببینید در این کشور حتی موسیقی هم در معرض نقض بیطرفی است. حاکمیت نسبت به انواع موسیقی هم بیطرف نیست، نسبت به کتاب، نسبت به تئاتر، فیلم، هیچ چیزی. نقض بیطرفی اجتماعی، برخی از سبکهای زندگی کلن نفی شده، مذموم و ناپسند تلقی میشن و اینو حاکمیت مستقیما اعمال میکنه. در بقیه کشورها همه سبکای زندگی پذیرفته نیستن، اما حاکمیت خودش رو تا حد ممکن نسبت به اونها بی‌طرف نشون میده. و نقض بی‌طرفی قضایی، این شاید بدترین نوع بی‌طرفیه که باشه که نقض شده. و نقض بی‌طرفی سیاسی، این نقض بی‌طرفی در درجه اول تولید، من عواقبشو میگم، این عواقب این بیطرفی ها رو نقض کردن چیه. ببینید وقتی حاکمیت بیطرفیشو نقض میکنه و طرفدار گروه های خاصی میشه، طرفدار ایدئولوژی خاصی میشه، طرفدار گروه سیاسی خاصی میشه، طرفدار فرهنگ خاصی میشه، طرفدار اشخاص و افراد خاصی میشه، اولا محدود میشه دایره افراد مورد اعتماد حکومت. شما دیدین در قالب سیستم گزینش، حراست، هر گونه این افراد محدود میشن و نهایتاً تعداد افرادی که میتونن در خدمت سیستم قرار بگیرن که عقلانیتش رو بالا ببرن، توان کارشناسیش رو بالا ببرن، دائم محدود میشه. این یک وضعیه. دو، ما با پیدایش واقعیت و احساس شهروندی درجه بندی شده. بعضی شهروند درجه یکن، بعضی دو هن، سه هن، بعضی هم احساس میکنن اصلا شهروند نیستن. سه، پیدایش یه تقسیم بندی عجیب غریب خودی غیر خودی اون وسط، حالا من به غیر خودیاش میگم ناخودی، اون الفش هم یه دفته یه اکثریتی از جمعیت هم احساس میکنه نخودیه، یعنی اصلا نه به حساب میاد، نه حرفش، نه ایدهش و نه خواسته هاش و نه تمایلاتش. این وضعیت نقض بیطرفی سبب شده که خطای خودی ها بی عقوبت و سخت عقوبت بودن کردار ناخودی ها، حتی اگه کردارشون نادرست نباشه. نتیجه این ناخودی، بی خودی، نخودی کردن ها و این بیطرف نبودن ها انبوه صداهای ناشنیده است. صدای شما تو مرز باشه شنیده نمیشه، شما اقلیت مذهبی باشین صداتون شنیده نمیشه، شما جوان بیکار باشین صداتون شنیده نمیشه، شما زنی باشین که میخواین برین ورزشگاه صداتون شنیده نمیشه. یک انبوهی از صداهای ناشنیده است. وقتی انبوه صداهای ناشنیده دارین، چیزی که پدید میاد که قبلا گفتم پیدایش چیز باختگان تو این سیستم، همه ی آدم ها یه چیزی برای باختن دارن. بعضیا عمرشون رو باختن، بعضیا سرمایه‌شون رو باختن، بعضیا هنرشون رو باختن، بعضیا سرمایه اقتصادیشون، بعضیا توان فیزیکیشون، هر کسی. و نهایتاً این وضعیت گسترش یک بی‌اعتمادی عمومی و بی‌اعتمادی به نهادها رو پدید آورده. از بی‌اعتمادی به مثلا صدا و سیما بگیرین تا بی‌اعتمادی به پلیس تا بی‌اعتمادی به ساختار دولت و سیستم حاکمیت. نتیجه این بی‌اعتمادی، برگردم تو اون چرخه، ببینید بی‌اعتمادی مستقیما سبب ناکارآمدی میشه. به صد دلیل میشه، صد تا کتاب تو جهان میشه نشونتون داد که بی‌اعتمادی مستقیما سبب ناکارآمدی میشه. بی‌اعتمادی ظرفیت سیستم برای تصمیم گیری های شجاعانه رو کاهش میده. کما اینکه بعد از این شورش های بنزین بسیار بعیده تا مدت ها کسی دست به هیچ اصلاحی ببره، چون این سطح از بی‌اعتمادی که با این واکنش مواجه میشه هر گونه شجاعتی رو از بوروکرات ها خواهد گرفت. ناکارآمدی مستقیما سبب فساد میشه. ما توی یه چرخه افتادیم که نقض بی‌طرفی سبب دقیقاً مثل یه بازی فوتبالی شده که طرف مقابل، هر کی همیشه این بازی‌های فوتبال، یه داوری اون وسط هست که این داوره طرفدار یکی از این تیم‌هاست. طرف مقابل تکل میده، خطاشو نمیگیرن، اون طرف که بیچاره مظلومه کافیه مثلا پاشو بیاره بالا، پنالتی میگیرن. این وضعیت تولید یک بی‌اعتمادی سنگینی میکنه که محصولش میشه ناکارآمدی. بوروکراسی از درون تهی شده. آدما به این که امیدوار نیستن که اگه شایسته باشن میتونن ارتقا پیدا کنن. شما همین انتخابات اخیر رو ببینید، تعداد کسایی که ثبت نام کرده از جناح‌های مختلف طرف مقابل همه اومدن و از این ور حتی این آدم یه دی التماس میکنن تو رو خدا برید ثبت نام کن. روز آخر عباس عبدی و خیلی های دیگه میگه آقا تو رو خدا برید، هیچکی نمیره. وقتی هیچکی نمیره تو بازی، یعنی اینکه کسی اعتماد به این بازی نداره. خب این چرخه فلاکت و این وضعیت بی‌اعتمادی نهایتاً یه حلقه شومی درست میکنه که اون حلقه شوم نقض بی‌طرفی مستقیما سیستم رو ناکارآمد میکنه. افراد خاص از فیلترهای حکومت میگذرن و در نظام سیاسی و سیاستی مدیریت میکنن و نهایتاً ورود افراد خاص به معنای اینه که بیدانش شدن نظام حکمرانی میشه. یعنی شما افراد با کوالیتی پایین، کیفیت پایین تو سیستم، حد دانش سیستم رو کاهش میدن. حاشیه نقض بی‌طرفی، حاشیه امنیت برای خودی‌ها درست کرده که میتونن عامل فساد باشن که میدونن باهاشون برخوردی نمیشه. حافظه مردم پر است از خودی‌هایی که فساد کردن و هیچ برخوردی باهاشون نشده. و نقض بی‌طرفی مستقیما سبب نابرابری میشه، چون رانت‌های موجود در سیستم، بالاخص در یک سیستم نفتی گازی، بین خودی‌ها تقسیم میشه. این وضعیت یک حلقه خود تقویت شونده است. یعنی بی‌اعتمادی نابرابری خلق میکنه، نابرابری ناکارآمدی خلق میکنه، ناکارآمدی فساد خلق میکنه، فساد نابرابری ایجاد میکنه و مردم هر چقدر جامعه رو نابرابرتر میبینن، پورشه ها در برابر پرایت ها تولید بی‌اعتمادی میکنه. یه بار نوشتم سیستمی که نمیتونه بین کسی که پورشه داره و کسی که پوشکش رو نمیتونه تأمین کنه تمایز قائل بشه، سیستم رفاهیش، و به هر دوتاشون سال ماهی 45 تومن یارانه میده، به اونی که پوشک نمیتونه بخره و اونی که پورشه سواره، این تولید بی‌اعتمادی میکنه. و این تولید بی‌اعتمادیه در یک چرخه فزاینده است. یعنی دور دومی که نابرابری شما داره روی بی‌اعتمادی اثر میذاره یک بی‌اعتمادی فزاینده است. این بی‌اعتمادی فزاینده تقویت میشه با فساد، با ناکارآمدی، و در این وضعیت نظام تصمیم گیری که فاسد شده، سالهاست هیچ قانونی برای مدیریت تعارض منافع نداره. بعد از 40 سال اولین لایحه مدیریت تعارض منافع الان تو دولت تصویب شده، رفته مجلس، فاقد شفافیت و درگیر تفکیک خودی و خود غیر خودیه و خودی ها رو بی عقوبت باقی میذاره و غیر خودی ها در معرض هر عقوبتی قرار دارن. در این وضعیت فساد انگیزه های ایدئولوژی که تقسیم بندی های اولیه خودی غیر خودی رو هم یواش یواش، یعنی اول خودی غیر خودی ها، خودی ها معصوم بودن، یه چیزایی گیرشون می اومد، غیر خودی ها هضم می شدن. حالا این گیرشون می اومد از رفتن تو سیستم اداری و استخدام شدن و دانشگاه رفتن بود تا هر چیز دیگری. اما بعد از یه مدتی وقتی کل بروکراسی فاسد شد، دیگه حتی ایدئولوژی هم کار نمیکنه، فقط روابط پولیست که کار میکنه. بنابراین کل سیستم، حتی غیر خودی ها هم به شرط اینکه بتونن به اندازه کافی در روابط فاسد وارد بشن، میتونن از مواهب این سیستم بهره برداری کنن. بنابراین شما الان دیگه فاسداتون اونایی نیستن که به سیستم نزدیکن، اونایی هن که پول بیشتری دارن برای اینکه سیستم رو بخرن، با کراوات هم فساد میکنن، اصلا دیندار هم نیستن و فساد میکنن. بنابراین دیگه لازم نیست برای فساد کردن تو این سیستم شما آدم ایدئولوژیکی باشید، کافیست بتونید بر روابط پولی موجود سوار بشین. تو این وضعیت به تدریج بروکراسی اولا از آدمهای قوی خالی میشه و بعد درگیر فساد میشه. به این ترتیب ترکیب بیعتمادی و ظرفیت پایین حکومت تمایل، شجاعت و ظرفیت اصلاحات رو از حکومت میگیره. بعد از این اتفاقات بنزین حتما هر رئیس جمهوری، هر کسی که بخواد دست به اصلاحات بزنه، به شدت نگران واکنش خواهد بود. حالا من از این میگذرم که در درون حاکمیت هم چند شاخه است، اونقدر چند شاخه که سران قواش اعلام میکنه قیمت بنزین رفته بالا، مجلسی که قبلا خبر داشته فوری طرح میده که برش گردونه و رهبری نظام مجبور میشه بیاد این وسط این مناقشه رو پایان بده. این چرخه با یک عامل به شدت تحریک شده و به عنوان مکانیسم ماشه عمل میکنه اون مقوله، و اونم سیاست خارجی پرتنشه. این سیستم تا وقتی که منابع در دسترس داره تا این منابع رو در یک سیستم رانتی توزیع بکنه، تا ارز در اختیار داره، تا همه ناکارآمدی‌هاش رو با سرکوب قیمت ارز کنترل کنه، تا وقتی که پول دسترسی به پول خارجی داره تا بتونه با واردات کالاهایی که قابل وارد کردنن و در دسترس قرار دادن اونها، اگرچه تولید داخل رو نابود میکنه ولی بالاخره گوشت ارزانتر، کفش ارزانتر، لباس ارزانتر در اختیار جامعه قرار بده و گروه‌های خودی خودش رو هم یه مواهبش برسونه، این میتونه یه ثبات نسبی داشته باشه. به محض اینکه در عرصه تنش خارجی مثل بعد از برجام این منافع کاهش پیدا میکنه، دسترسی ارزش کاهش پیدا میکنه، این میره به سمت یک انفجار درون سیستم اقتصادی. حجم ناکارآمدی هایی که این سیستم داره به علاوه فسادش سبب توسعه، تشدید توسعه نامتوازنی میشه که ما از عصر قاجار داشتیم. توسعه نامتوازن میراث جمهوری اسلامی تنها نیست، ما از عصر قاجار هم توسعه نامتوازن داشتیم. عصر پهلوی هم حلبی آباد داشتیم در مقابل تهران نسبتا توسعه یافته. اما تداوم این وضعیت انبوه فقرا، حاشیه نشینان، بیکارانی رو ایجاد کرده که در مسیر توسعه چیزی گیرشون نیومده. این وضعیت که تو 7 گام توضیح دادم، گام هشتمش اینه که انبوه این فقرا، بیکاران و حاشیه نشینان در وضعیت یک حکمرانی ناکارآمد، نهایتاً عقب ماندگی بیشتر توسعه و به تدریج افزایش ظرفیت خشونته. یادمون باشه در این فاصله جمعیت هم به شدت افزایش پیدا کرده و 36 میلیون نفر به 84 میلیون نفر افزایش پیدا کرده. هر یه آدم جدید چند برابر یه آدم در سال 57 نیازمندی داره. یه آدم سال 57 نه موبایل میخواست، نه لپتاپ میخواست، نه گاز میخواست، نه اینترنت میخواست، نه سبک زندگی جدید میخواست، نه تلویزیون LCD میخواست و LED میخواست. این آدم جدید یه گلوله نیازه، به دنیا هم دسترسی داره، خودشو تطبیق میده. بنابراین این 84 میلیون نفر احتمالاً 5-6 برابر و نه 2.5 برابر آدم های سال 57 و جمعیت 36 میلیونی مولد نیاز هستن. به این ترتیب جامعه یه عقب رفتی رو تجربه میکنه، اما این وضعیت نافی این نیست که حاکمیت با سرمایه گذاری در برخی از عرصه ها دستاوردهایی هم داشته باشه. یعنی بعد از این یه دی نگن پس این پیشرفت موشکی، پیشرفت نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی، مقالات، اینا چی میشه؟ اونا همش هست، اما معنیش پیشرفت کل سیستم نیست. کره شمالی هم با سرمایه گذاری وحشتناک روی تکنولوژی اتمی و موشک ها، امروز هم موشک های قاره پیما دارن، تکنولوژی اتمی، اما کره شمالی هیچ کجای صنعت دنیا به حساب نمیاد. کره شمالی هیچ بازار مهمی در دنیا رو در دسترس نداره. شوروی سابق هم همین جوری بود. میتونید با سرمایه گذاری رو نانوتکنولوژی و بیوتکنولوژی و اینا به تکنولوژی دست پیدا کنید، اما سهمتون از بازار جهانی چقدره؟ چقدرش رو تجاری کردید؟ یعنی محصولات نانوتکنولوژی بیوتکنولوژی شما جمعاً چقدر از بازار جهانی رو دارن؟ میتونید با سرمایه گذاری گسترده رو رشد تعداد مقالات منتشر شده در مجلات بین المللی رشد حیرت انگیزی داشته باشید، از رتبه 51.2 مثلا سالهای حدود 1995-6 به حدود 17 امروز تو سایت سایمگو رشد کردین، اما این شاخص وضعیت کلی کشور نیست. و گام دهم، پاسخ نهایی، حاکمیت اگر میخواد این وضعیت رو درمان کنه، اگر میخواد که کشور اعتماد بهش برگرده و اگر میخواد این چرخه قهقرایی بیعتمادی، ناکارآمدی، فساد، نابرابری و خشونت اندکی بهتر بشه، تعدیل بشه و وضعیتی پیدا بشه که بشه بر مبناش به این جامعه امیدوار بود و یه چشمنداز بهتری برای آینده ایران درست کنه، بررسی کنه و با کمک مردم و نخبگان تمام مواردی رو که حاکمیت بی‌طرفی خودش رو به عنوان حکومت نقض میکنه، چه تو دادگاه، چه تو بوروکراسی، چه تو دانشگاه، چه تو دادن وام، چه تو انتخاب افراد برای رفتن به مناصب حکومتی، چه برای ثبت نام در انتخابات، نقض بی‌طرفی بزرگترین مشکلی است که حاکمیت رو به این وضعیت درآورده و ادامه این وضعیت برای ایران، برای 84 میلیون آدم، برای تشیع، برای جهان اسلام، برای خاورمیانه و برای ادامه حیات سرزمینی ایران بسیار بسیار خطرناکه. این چرخه‌های خشونت در جهان تجربه شدن، چیز بدیعی نیستن و اصلا هم چیز بدیعی نیست. وقتی یک پدیده‌ای در درون کشور زمینه داشته باشه، خارجی هم روش سوار بشن. یعنی شما هر کشور دیگه ای هم که در درونش یک هر بیماری که در درون خودش قوت نداشته باشه و خودش درونش ضعیف باشه، حتما ویروس ها و میکروب ها و بقیه روش سوار میشن. این چیز عجیبی نیست که در هر واقعی که میتونه از این جنس رخ بده، عربستان، سازمان مجاهدین یا هر کسی دیگری، آمریکا یا اسرائیلیا رو این وضعیت سوار بشن. اشتباه بزرگ اینه که کل نقض بی‌طرفی ها رو ندیده بگیریم و بعد یه دفعه تحلیل کنیم که این یا فتنه ایست خارجی یا مداخله ایست بیرونی و زمینه های رشدی رو که برای این پدیده های خشن وجود داره نادیده بگیریم. سپاسگزارم.